ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. سه زندانی سیاسی در رجایی شهر کرج میگویند چاره وضعیت موجود بازگرداندن قدرت به دست مردم است. یک نفتکش روسی در آبهای یونان توقیف شد. ساعاتی بعد از اعلام خبر ممنوعیت صادرات 4 محصول کشاورزی، دستورالعمل وزارت کشاورزی لغو شد. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی سه زندانی سیاسی در بیانیه این نوشتاری و صوتی خطاب به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمرده و میگویند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. این زندانیان در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه توسل به زور صرف ثروت ملی در کشورهایی چون یمن و سوریه و همچنین پرونده هسته‌ای می‌پرسند آیا اعتراض به حکومت در چنین شرایطی حق طبیعی تمامی ایرانیان نیست؟ این سه زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج می‌گویند چاره وضعیت موجود این است که قدرت به دست مردم بازگردد.
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد.
رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی در بیانیه نوشتاری و صوتی خود که روز چهارشنبه منتشر شده خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند. گارد ساحلی یونان اعلام کرد که در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو یک نفتکش روسی را در نزدیکی جزیره اویا توقیف کرده است. از سوی ایالات متحده ضمن استقبال از این اقدام گفت که نفتکش روسی حامل نفت خام ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نفتکش پگاس که با پرچم روسیه تردد می‌کند، به همراه 19 خدمه آن در نزدیکی کاریستوس در ساحل جنوبی اویا توقیف شده است. سفارت روسیه در آتن، پایتخت یونان، در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که این رخداد را بررسی می‌کند و در این باره با مقامات یونانی در تماس است. این کشتی تحت مدیریت شرکت ترانسمور فلوت در روسیه است، شرکتی که هنوز درباره این کشتی و توقیف آن توضیحی نداده است. روز گذشته و ساعاتی بعد از آنکه گزارش‌ها حاکی از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، بادمجان، سیب زمینی و پیاز بود، گمرک ایران اعلام کرد با پیگیری‌های صورت گرفته این صادرات ممنوع نیست. محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفته است پس از احضار معاون وزارت کشاورزی به این کمیسیون و نامه به وزارت کشاورزی، ممنوعیت صادرات این کالاها لغو شد. خبرگزاری دولتی ایران نیز گزارش داده است که طبق نامه وزارت جهاد کشاورزی، صادرات این 4 محصول باید برای تنظیم بازار ممنوع می‌شد، اما به دلیل مباحثی که فنی توصیف شده و تغییر نظر این وزارتخانه، این نامه به گمرکات اجرایی ابلاغ نشد. سخنگوی گمرک گفته است ممکن است به جای ممنوعیت صادرات، تعرفه عوارض صادراتی افزایش یابد. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در ایران میگوید علارغم بارندگی های هفته های اخیر، اما امسال دومین سال خشکسالی خواهد بود. احد وظیفه به خبرگزاری ایسنا گفته است دلیل این موضوع کاهش شدید میزان بارندگی در بلند مدت است. به گفته او در برخی نقاط مانند استان های ایلام و کرمانشاه میزان کاهش بارندگی 35 تا 65 درصد زیر حد نرمال بوده است. همچنین به گفته این مقام اقلیمی در ایران دمای هوا نیز حدود 1.5 درجه بالاتر از حد نرمال است که انتظار می رود در طول سال نیز ادامه داشته باشد. و معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت از افزایش 35 تا 40 درصدی قیمت 560 قلم دارو در سال گذشته خبر داد. به گفته مهدی رضایی، به دنبال عدم تأمین منابع مالی مناسب برای پوشش کافی بیمه دارو، قیمت و افزایش یافت و تحت پوشش قرار نگرفته است. روز سه‌شنبه علی بهادری جهرومی درباره کنترل بازار دارو گفت دلیل کمبود برخی از داروها کمبود عرض ترجیحی است. شورای ریاست جمهوری یمن که جامعه بین المللی آن را به رسمیت میشناسد روز سه‌شنبه در بندر جنوبی عدن سوگند یاد کرد. شورای ریاست جمهوری یمن روز 18 فروردین به دنبال استعفای عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن تشکیل شد. آقای هادی قدرت خود و معاون اولش را به این شورا واگذار کرد تا اداره کشور و مذاکرات صلح با حوثی‌ها را عهده‌دار شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. علی سرزاده:
امروز آقای العلیمی رئیس شورای ریاست یمن و اعضای این شورا که 7 هستند و از قبایل متفاوت و گروه‌های یمنی هستند، جلسه اولشون تشکیل دادن در برابر مجلسی که 2003 انتخاب شده بوده، سوگند یاد کردند، رأی اعتماد گرفتند و در این جلسه سفرهای اتحادیه اروپا بودند، عضو دائم شورای امنیت بودند، کشورهای عضو دائم شورا هانس گرونبرگ فرستادی دبیرکل سازمان ملل بود، فرستاده آمریکا بود. خلاصه یه جلسه بوده که در حقیقت اعتبار بین‌المللی داشته. ظاهرا جهان این شورای گذار را به عنوان دولت اصلی یمن به جای دولت آقای هادی به رسمیت میشناسه. این شورای گذار رو عربستان سعودی در حدود 3 قبل با فشار بر هادی برای استعفا تشکیل داده تا یک راهی پیدا کنه که از جنگ یمن بیرون بیاد. و خصوصیات این شورا این هست که نه تنها طرفداران عربستان سعودی در شرکت دارن، بلکه تمام گروه‌های متفاوت یمنی که حتی اونجوری با عربستان سعودی هم توافقی ندارن، مثل جدایی طلبان جنوب، مثل اخوان المسلمین که در یمن بهش میگن حزب اصلاح، مثل طرفداران امارات متحده عربی. و جالب هست که امارات متحده عربی هم که راهش مدت‌ها قبل از عربستان در یمن جدا کرده بود از این پشتیبانی میکنه. همه جوامی عرب هم تقریبا از این پشتیبانی میکنه، ولی متاسفانه حوثی‌ها هنوز به این روند که میگن خواهان گفتگو با حوثی ها هستم پاسخ مثبت ندادن.
گویا حتی خشم حوثی ها هم برانگیخته و اونو تلاشی برای متحد کردن جناحای ضد حوثی دونستن.
کاملا درسته، چون حوثی ها میدونن این راهی رو که انتخاب کردن، یعنی عربستان و کشورهای دیگر خلیج فارس انتخاب کردن برای مسئله یمن، باعث ایزوله شدن و کنار رفتن حوثی ها از صحنه سیاست میشه و اهمیتش از دست میده، چون واقعا مردم یمن هم خواهان صلح هستن. علاوه بر این یک برنامه اقتصادی وسیعی هم جهان مثل اینکه گذاشته پشت سر این برنامه شورای گذار، یعنی قرار شده عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس 3.5 میلیارد دلار بهش کمک کنن. سازمان ملل هم با تمام نیرو میخواد از اینا پشتیبانی بکنه، ولی خب مانع اینها مانع بزرگی است. از جمله اینکه فرض کنید روسیه ها پایتخت رو در دست دارن، فرودگاه رو در دست دارن، بندر الهودیده رو که در حقیقت منفذ اصلی دریای یمن هست در دست دارن. باید ببینیم که آیا این شورای گذار موفق خواهد شد یا نه، و آیا حوثی ها در روند آینده با کارهایی مثلا از جمله حمله مجددا به عربستان سعودی، به امارات مثل گذشته تمام صحنه رو عوض میکنن، یا اینکه در اثر فشار واقعیت درونی یمن و احتمالا صلاح دید ایران وارد مذاکره با این شورای گذار میشه.
وال استریت جورنال نوشته که آقای هادی گویا توسط مقامات ریاض در خونه خودش محبوس شده. آیا به این اخبار میشه اعتماد کرد؟
این که عربستان سعودی به هادی فشار آورده و هادی تحت فشار استعفا داده، این از روز اول معلوم بود. تا اون لحظه‌ای که داشت این اعلامیه استعفای خودش رو میخوند، همه ناظران تشخیص میدن که چندان داوطلبانه نیست، و این هم تا حدودی تایید شده، کسی انکار نکرده. گویا به هادی گفتن اگر استعفا ندی پرونده های فسادت رو میکنیم، و هادی عملا یک چهره شکست خورده ای بود در این مدتی که جنگ با حوثی ها هست. نتونسته بود وحدت یمنی ها رو به وجود بیاره، برعکس در این مدت زمامداریش مرتب در حکومتش انشعاب شد، امارات جدا شد از عربستان سعودی، و به همین علت میشه قابل تصور بود که با فشار بیش از حد به هادی این شورای گذار به وجود اومده. این که حالا در خانه‌اش در ریاض در پایتخت عربستان سعودی تحت حبس هست، این رو نمیشه تایید کرد و نمیشه هم رد کرد.
گفتگویی بود با علی صدرزاده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
فرانس پرس گزارش داده آجرهای لعابدار تزیین شده با قدمتی تقریباً 3000 ساله پس از 4 دهه که جنگ و دعوای حقوقی بین المللی جستجو در پیشان را مختل کرده بود در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد شیرها و گاوهای بالدار با سر انسان، اسبها و گاوهای نر با شاخ بز، مردان و زنان زانوزده و دیگر شخصیت های اساطیری این آثار را تزیین می کنند که به دست مانایان که در هزاره اول پیش از میلاد در شمال غربی ایران می زیستند آفریده شده اند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
فرانس پرس گزارش داده 51 آجر مربع با پوشش لعاب بر زمینه سیاه، قهوه‌ای، آبی روشن، زرد یا سفید در نمایشگاه دیده می شدند. آجرهای باستانی و رنگین که شیر و زن و ایزد بانوان در آنها پررنگند و در چند تایشان سیمای زن بر تن شیر و نیز با گیسوان بلند، سربند و تاج دیده می شوند. پیشینه شهریاری مانا به 3000 سال پیش در ایران باز می گردد و نخستین پادشاه مانایان ایرانزو نام داشته است. یوسف حسنزاده باستانشناس موزه به خبرگزاری فرانسه گفته که کشف و بازگرداندن آنها یک سری ماجراهای باور نکردنی است. این مجموعه تازه ترین نمونه از آثار باستانی مسروقه به شمار می رود که بازیافته شده است. به گفته یوسف حسنزاده، ماجرا پس از انقلاب 1357 آغاز شد که کشاورزی به نام میرزا علی هنگام کشت و کار در مزرعه خود آجرهای سرامیکی رنگینی را کشف کرد. از آنها برای تزیین معبدی در نزدیکی روستای وی در استان آذربایجان غربی استفاده شده بود. به گفته یوسف حسنزاده که این نمایشگاه را در موزه ملی ایران سازماندهی کرده است، مردم با سوء استفاده از نبود کنترل دولتی آجرهای لعابدار را غارت می کردند و می فروختند. چند سال بعد در سال 1985 میلادی در جریان جنگ با عراق مقامات ایرانی گروهی از باستانشناسان را تحت حفاظت سربازان به روستا فرستادند و آنها شروع به حفاری کردند و برخی آجرها را به دست آوردند، اما برای بقیه دیر شده بود. خبرگزاری فرانسه ادامه می دهد این باستانشناس گفت که قاچاقچیان قبلاً برخی از آنها را به خارج از کشور ارسال کرده و تعدادی از آنها وارد مجموعه های خصوصی و موزه ها شده بودند. فرانس پرس افزوده داستان مسیر تازه‌ای یافت وقتی موزه بریتانیا متوجه شد که یک خانواده ایرانی پیشنهاد فروش مجموعه‌ای از آجرهای لعابدار را در کیاسو در مرز ایتالیا و سوئیس داده است و در سال 1991 موزه بریتانیا متصدی خود جان کرتیس را برای خرید این مجموعه فرستاد. یوسف حسنزاده گفت اما کرتیس متوجه شد که این آجرها از سایت آذربایجان غربی آمده است و به موزه بریتانیا و دیگر موزه های اروپایی توصیه کرد آن را نخرند، زیرا این مجموعه یگانه است که نباید تقسیم شود و باید به کشور مبدا خود بازگردانده شود. گزارش خبرگزاری فرانسه ادامه می دهد صاحب ایرانی مجموعه نظر دیگری داشت و آماده بازگرداندن آثار از سوئیس نبود. این گزارش اشاره دارد به بیانیه موزه ملی ایران در تهران که در آن آمده است در سال 2008 پلیس سوئیس اشیا را ضبط کرد، پرونده به دادگاه رفت و رمی بوشالا باستانشناس فرانسوی که هدایت کاوش‌ها در ایران را بر عهده داشت هویت مجموعه را تایید کرد. فرانس پرس می نویسد با شکایت موزه ملی در سال 2015 و فشار دیپلمات‌های ایرانی مراحل قانونی بیش از یک دهه به طول انجامید و جبرئیل نوکنده متصدی موزه ملی ایران که تا روز سه‌شنبه این آجرها را به نمایش گذاشته بود میگوید سرانجام در 30 آذر ماه 1399 این مجموعه به ایران بازگشت. این گزارش همچنین اشاره دارد به یک اقدام حقوقی جداگانه که در اکتبر 2019 به سرانجام رسید، زمانی که موزه ملی ایران نمایشگاهی از حدود 300 گلنبشته میخی بازگردانده شده از ایالات متحده را افتتاح کرد.
بله، گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. بخش بعدی خبرها ساعت 16.